کتابش میگه، میگه این آقا اومد نامه نوشت که مقاماتان بدونید که این توافق که در پشت میزه به اصطلاح معامله و معادله بر اساس عدل و توافق، حالا اون میگه امضا شده بعد از آقای اوباما با یک قلم و یک چرخش قلم ریاست جمهور بعدی منسوخ هست و ما هم سازوکارهامون رو چیدیم برای اینکه همه تحریم ها رو ادامه بدیم. خود وندی شرمن میگه ما در همه حرکت های نشست هامون و در همه لحظات توافقمون هرگز از مؤلفه های تحریم چشم بر نداشتیم، حتی اومدیم تعلیق رو مطرح کردیم، لغو و در واژه هامون نذاشتیم که بتوانیم باز تحریم ها رو ادامه بدهیم. ببین هیچ معنایی نداره عدالت، بلکه سیاست بازی، بلکه دغل بازی، دروغ، نیرنگ، نرم پذیرفته شده و هنجار پذیرفته شده دولت مردان آمریکا و حاکمیت آمریکاست.
تشکر میکنم خدمتتون. در خدمت های غلامزاده هستیم. غلامزاده عزیز، سوالی که میخوام خدمتتون مطرح کنم اینه که آمریکا چه شیوایی تحریم دارو و غذا و کمک بشر دوستانه رو اعمال میکنه؟ یعنی شیوه ها و راهکارهاشو میخوام توضیح بدیم برای مخاطبین ما.
حتما. من تا مقدمه تماس کنم که این تحریم بشر دوستانه یک نقض غرضه، این اصلا جور در نمیاد با هم دیگه. ما تحریم و حقوق بشر رو نمیتونیم با هم جمع بکنیم. حتی اگر با ادبیات روابط بین الملل هم بخوایم صحبت بکنیم و اصلا گزاره‌های منطقی رو بخوایم بذاریم کنار،
بله،
ببینید بحث مفهوم حقوق بشر یک مفهوم بین المللی است، یعنی بین جهانی است در واقع میشه گفت، یک مفهوم یونیورسال برای همه کشورها و کسی که میتونه اینو معرفی بکنه در ساختارهای موجود سازمان ملل، مجموعه های سازمان ملل مثل شورای امنیت، شورای حقوق بشر و اینجور چیزها هستن که عنوان یک نهاد فراملی و جهانی یه همچین مفاهیمی رو تعریف میکنن.
بله.
اما تحریم سازوکاری است که معمولا در روابط بین کشورها اعمال میشه. من یک کشوری هستم، قدرت دارم، برای تغییر رفتار کشور مخاطبم تحریم اعمال میکنم که رفتاری که تغییر رفتاری که مد نظرم هست
اعمال زور میکنه
در ایجاد بشه، بر کوئرسیو میجر دیگه به عنوان یکی از راهکارهای دیپلماسی است. اینم برای دیپلماسی فشار. خب حالا اینجا اگه یک کشور بخواهد تحریم بکند یک کشور دیگر رو به خاطر اینکه حقوق بشر رو اونجا اصلاح بکنه بر فرض، اولین چیزی که داره، اولین حق بشری که داره نقض میکنه، حق مالکیت و حق مدیریت مردم بر خودشون هست. این داره استقلال یک کشور زیر پا میذاره و جزء حقوق بشر با همون ادبیات رایج بین الملل این هست که مردم هر کشور میتوانن برای خودشون حق دارند تصمیم بگیرن و کسی حق ندارد مداخله کند در این حق اینها. خب وقتی یک کشور میخواد مداخله بکنه و مثلا آمریکایی میاد امثال ایران رو تحریم حقوق بشری میکند که بر فرض ایران رفتارش جوری بشه که حقوق بشر اینجا اصلاح بشه به زعم اونها، خب عملا داره اول از همه حقوق بشر ما رو خودش نقض میکنه. پس عملا یک سفسطه ایست تحریم حقوق بشری.
اینجا تفاوت لایف استایل های مختلف رو میتونیم داشته باشیم توجه به دیدگاه هایی که فرمودیم،
حتی از اصلا فراتر از این، حالا این جزئیات کار هست که میپذیرم حرف شما بکنم، حرف صحیح است، موافق هستم، ولی حتی اصلا در بای بسم الله ماجرا اساسا این حق رو ندارند که مداخله بکنن. بله وقت میگیم که خب مثلا شورای امنیت یک تحریمی اعمال میکند، این حرف خب حالا میشود گفت، ولی خب ما این حداقل در حال حاضر چنین موردی رو نداریم. یک مفهوم دیگه تو روابط بین الملل سعی میکنند آمریکایی‌ها به خصوص جا بیاندازند. بارها بحث شده، ایران بارها مخالفت کرده توی سازمان ملل و کشورهای دیگه هم مخالفت کردن، بحث مسئولیت مداخله یا حق مداخله است. مدعی هستن که اتفاقی که در لیبی، بهانه‌ای که در لیبی مداخله کردن و الان داریم بعد از چند سال همچنان دستاورد سازندشون که تخریب این کشور بود رو میبینی، که میگن خب یه کشوری اگر دیکتاتوری بود، ظلم بود یا اتفاقات ناخوشایندی بود، ما حق مداخله داریم به عنوان یک کشور مثلا پیشرفته، به عنوان یک کشور برتر، به قول خودشون یک کشور دموکراتیک و آزاد، ما حق مداخله داریم. خب این حق هنوز در سازمان ملل هم به رسمیت کامل شناخته نشده. یعنی حتی با این مفهوم هم نمیشود باز تحریم حقوق بشری کرد. خب حالا آمریکا چه کار میکنه؟ آمریکا میداند که تحریم غذا و دارو در روابط بین الملل، در قوانین بین الملل چون خلاف بشر دوستی است ممنوع است. کاری که میکنه اینه که میاد ابزارهاش رو قطع میکنه. خب شما برای اینکه دارو وارد بکنید در یک کشور طبیعتاً باید ارتباط بگیرید، قراردادی ببندید، رفت آمدی داشته باشید، پولی بدهید و جنسی بگیرید. خب اگر حالا شما نتوانید پول بدهید و مسیر ارسال کالا برای شما بسته شده باشد، پس طبیعتاً این اتفاق نمیتونه بیفته. نمیاد که مثلا مستقیم بگه خب من دارو رو نمیخوام تحریم بکنم، ساز و کار رسیدن شما به اون کالای مد نظر رو محدود میکنه و از این طریق عملاً شما به اون دسترسی پیدا نمیکنه.
بله، در خدمت جناب دکتر علیرضا کوهکن هستیم، عضو دانشکده حقوق دانشگاه علامه. آقای کوهکن خدمتتون سلام عرض میکنم.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و احترام دارم.
زنده باشین دکتر. عرضم به خدمت، همونطور که میدونید موضوع برنامه بررسی و تحلیل حقوق بشر آمریکایی تحریم‌ها، بدعهدی و توطئه‌گری این کشور هستش. با توجه به تخصص از عالی در مورد در حوزه و مورد حقوق، می‌خواستم هم این موضوع تحلیل و بررسی بفرمایید، هم از جهت حقوقی توضیح و تحلیلی در موردش بفرمایید. ممنون میشم، بفرمایید.
خب واقعیت اینه که اون چیزی که در ایالات متحده اتفاق میفته، چه شرایط امروز آمریکا، چه وضعیت سالهای گذشتهش، این کشور رو همیشه به عنوان یکی از کاندیداهای جدی نقض حقوق بشر توی دنیا مطرح کرده. میدونید اگر شما گزارش‌های گزارشگر ویژه رو که معمولاً برای بعضی جاها مشخص میشه تا حالا دیده باشید، یه سری سرفصل‌ها داره که مثلا در چه جاهایی که معمولا اونجا مورد بیشتر مورد توجه برای مسئله نقض حقوق بشر، چه اتفاقاتی توی حالا اون کشوری که ازش گزارش ویژه میدن میفته. اگر ما اون سرفصل‌ها رو نگاه بکنیم، ایالات متحده تقریبا توی اکثر اون سرفصل‌ها موضوعی برای بررسی هست. من چند تا مثال خیلی ساده بزنم. معمولا جاهایی رو که بررسی میکنن، یکیش وضعیت زندان ها و زندانیانه، یکیش وضعیت دادگاه ها و دسترسی عادلانه به سیستم قضاییه، یکیش وضعیت پلیس. نما کنید بعضی از اینها اونقدر واضحه که حتی نه تنها کسی که تجربه زندگی در آمریکا رو داره کاملا میفهمه که یعنی چی، حتی اونهایی که راجبش فیلم ها و مسائل متعددی ساخته شده که توی دنیا هم خیلی ها میدونن، همه اونهایی که تجربه زندگی در آمریکا رو دارن میدونن که اگر سر و کار شما به زندان بیفته چه بلاهایی ممکنه سر شما بیاد. خب این یکی از اون سرفصلایی که همیشه گزارشگر حقوق بشر راجبش صحبت میکنه. یا غیر از اون، بحث نوع نگاه سیاسی به سیستم قضایی و همینطور تفکیک قواست که باز در این زمینه هم که اینها مسائل خیلی ساده‌ای در دنیای مدرن محسوب میشه. ایده های اندیشه‌ایش تقریبا دو قرن قبل، بیشتر از دو قرن قبل از فرانسه شروع شد و بعد هم تقریبا در همه سیستم های سیاسی توی دنیا بحث تفکیک قوا و تخصصی بودن واضح قضایی در نظر گرفته شد. در ایالات متحده به این صورته که دادستان‌ها رو، دادستان‌های در واقع فدرال رو و همینطور بعضی از دادستان‌های ایالتی رو رئیس جمهور منصوب میکنه و دادستان‌های ایالتی رو نگاه کنید، دادستان همینطور که اسمش از اسمش برمیاد مسئول پیگیری از طرف عموم مردم برای سیستم قضایی، اونها رو فرماندارها منصوب میکنن که حالا مسئول اداره یک ایالت خاص محسوب میشن و حالا رئیس جمهور به عنوان رئیس سیستم فدرالی دادستان‌های فدرال و بعضی دادستان‌های ایالتی رو منصوب میکنن. اثرش چیه؟ اثرش خیلی ساده است. ما مثلا آخرین نمونه خیلی پررنگ و سیاسی و جالبی که داشتیم، رئیس جمهور آقای ترامپ از دادستان کل خواسته بود که از یه دادستان ایالتی بخواد پرونده مربوط به مشاور اسبق امنیت ملی، اولین مشاور امنیت ملی که آقای ترامپ داشت آقای مایکل فلین که متهم بود به این که در بعضی مسائل مالی و همینطور ارتباطات خارجی با روسیه و به همین خاطر مجبور شد استعفا بده. آقای ترامپ خواسته بود که این پرونده در واقع با نگاه مثبت بسته بشه. دقیقا همین اتفاق افتاد و دادستان هم گفت که به خاطر اینکه رئیس جمهور از ما خواسته ما اون اتهامات قبلی رو دیگه مطرح نکردیم و همون حکمی که قاضی داده بود دیگه کافیه و بیشتر نمیخواد. و از این مسائل ما زیاد داریم. بیشتر پرونده‌ها در آمریکا هم به صورت توافقی با دادستان بسته میشه، چون اگه دادستان اعتراضی نداشته باشه قاضی عموما دیگه پیگیری نمیکنه و خیلی وقتا به همین خاطره که به شما پیشنهاد میدن که اگر برید دادگاه 10 سال زندان میگیری در این موضوع به خصوص سیاسی و بین المللی، اگر با دادستان توافق کنین 5 سال زندان میگیری. و برای همین که شما میبینید اکثر جاها دیده میشه که متهمین خودشون داوطلبانه اظهار میکنن. چرا؟ برای اینکه از اون تخفیف دادستانی بهرمند میشن، چون میدونن اگر این کار رو نکنن قاضی طبق نظر دادستان رأی میده و دو برابر باید زندان برن. و اینها چیزهاییه که توی دنیا همیشه مورد توجه گزارشگران حقوق بشره و اتفاقا آمریکا توشون در این زمینه ها بسیار زبان زد. البته من به نظرم حالا فقط اینها نیست، یعنی ما در حوزه حقوق بشر دوستانه و بحث جنایت جنگی هم آمریکایی ها رو تقریبا تو هر جای دنیا که نیروی نظامی داشتن این وضعیتشون رو دیدیم، که آخرین موردش هم همین بحث تحقیقات ICC یا دیوان کیفری بین المللی اینترنشنال کریمینال کورت در مورد جنایت جنگی آمریکایی ها بود، که صراحتا و برای اولین دفعه در تاریخ مدرن وزیر خارجه آمریکا به پیروی از دستور رئیس جمهورشون اعلام کرد که ما قضات و همینطور کسانی رو که در این زمینه تحقیق بکنن تحریم میکنیم، اجازه دسترسی اونها با آمریکا رو نمیدیم، تحریم های مالی میکنیم و اموالشون رو مصادره میکنیم. و نه تنها خودشون رو، چون خب خیلی از اینها افراد سن و سالداری هم ممکن اصلا بحثی نداشته باشن، و خانوادهشون رو، یعنی حتی این مجازات به خانوادهشون هم کشیده میشه که بازدارنده باشه دیگه اونها جرأت نکنن راجع به این موضوعات حتی تحقیق بکنن، چون خیلی از اینها کوچکترین تحقیقی توش به نتیجه ختم میشه و آمریکا محکوم میشه.
بله آیتون، خلاصه بخوام مواردی که توضیح دادین رو برای بینندگان، برای شنوندگان اعلام کنم، اینه که آمریکا نه تنها نتونسته داخل کشور خودش مبانی حقوق رو جا بندازه و بهش عمل کنه، در خارج از مرزهای خودش هم نتونسته این رو مورد مداقه قرار بده، نتونسته این رو اجرا کنه و حتی در مقابلش نابرابری هایی انجام داده و حقوق هایی رو زیر پا گذاشته و تضییع کرده. درست های دکتر؟
همینطور. من فقط یه جمله این رو کامل بکنم که صحبت هم کوتاه بشه. نگاه کنید، مبنای نظام سیاسی، نظام حقوقی در ایالات متحده همون چیزیه که مبنای نظام سیاسی و اقتصادیشه، یعنی ما نوعی نظام طبقاتی رو داریم. شما بستگی به این داره که چقدر دسترسی به پول و منابع قدرت دارید، همونقدر حق دارید. این در داخل ایالات متحده اجرا میشه و دقیقا همین خارج ایالات متحده هم اجرا میشه. یعنی شما وقتی ساکن کشوری هستید که زورش از آمریکا کمتر، آمریکا آمده اونجا رو اشغال کرده یا حضور نظامی داره چون شما بهش نیاز دارید، طبیعتا شما هیچ حقی ندارید به راحتی توی بگرام، توی افغانستان یا توی ابو قریب، توی عراق جنایت انجام میده. بعد این جنایت کسی این نیست که بقیه اعلام بکنن، تصاویرشو خودش منتشر میکنه با افتخار، میگه این کارها رو کردم، بعد به خاطر اون کارها تو هر کشور دیگه باید همه عمرشو در زندان سپری کنه، چند سالی رو به محاکمش گذرانده میشه، یکی دو سال رو میره زندان، کسی که باید همه عمرشو زندان باشه. آقای ترامپ هم عفوش میکنه، میگه حالا افسر ما در تو عراق اگه کاری کرده اونها لیاقتشون همین بوده، زیاد اهمیت. چرا؟ چون نگاه که ما چند طبقه داریم، هر کدومشون حق متفاوتی دارن، کاملا جاریه. و البته اونها معتقدن همین نگاه سبب میکشه که شما تشویق بشید به اینکه برید جزو اون طبقات خاص قرار بگیرید.
زنده باشید دکتر، تشکر از خدمتتون و خداحافظی میکنم از خدمتتون. ممنون از لطفتون. در خدمت جناب دکتر علیرضا کوهکن بودیم، عضو دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی. مجدد خدمت آقای دکتر سیاه‌نوری هستیم. میخوام تحلیلتون رو در مورد این گفته، حرف گفته و فرموده رهبری بدونم که همونطور که فرمودن اعلام شد که آمریکا بزرگترین نقض کننده حقوق بشر هستش و عموم این نقض ها و تحریم ها برمیگرده به مردم بیگناه کشورهای مختلف. تحلیلتون رو در مورد این موضوع میخواستم بدونم و یه صحبت کوتاهی در این زمینه داشته باشیم.
بله، البته فرمایش حضرت آقا معظم رهبری ختم همه کلام هاست و ما موظفیم که بر مبنای فرمایش ایشون واقعا خب تحلیل هامون رو مقایسه داشته باشیم و اصلاح بکنیم. ببینید، اساسا نقطه آغازینی به اسم آمریکا رو وقتی شما در تاریخ مطالعه میکنید، یک مش مردمی هستند در یک جزیره، در یک سرزمین دارن زندگی میکنن. یک سری افراد سلطه طلب که میخواهند برای پادشاهان کشورشون، برای مثلا انگلیس، میخواهند سرزمین هایی رو سنجاق بکنن به پرونده استعمارشون، میان و اینجا رو یک سری دوز دریایی، یک سری حالا دریا نورد، یک سری تا به قول خودشون جهانگوشا، اینها میان به آمریکا، مواجه میشن با یک سری بومی های اون منطقه. یعنی به فکر این نیستن که اون بومی ها رو باهاشون زندگی بکنن یا اون بومی ها رو نگه دارن، حتی از پتانسیل های اونها استفاده بکنن برای رشد خودشون. شروع میکنن به کشتار اونها، حتی تشخیص نمیدن کجا آمدن. اولین چیزی که به ذهنشون میرسه اینه که این بشری که اونجا هست نباید باشه، نمیدونه کجا آمده، میگه اومدیم هند شرقی و نگاه میکنه یک سری آدم هایی اونجا هست، لذا به همین خاطر میگه اینها ایندیان هستن. الان به سرخپوست ها، بومیان اصیل آمریکا، میگن ایندیان دیگه، یعنی سرخپوست اونا نمیگن، میگن ایندیان سرخپوست ها. چرا میگن؟ فکر میگن که رفتن به هند شرقی. چرا میگن سرخپوست؟ چون اونها بدنهاشون بدون لباس برای مقابله با آفتاب از اون خاک رس با گل به بدنهاشون میزنن که نسوزن، اذیت نشن. خب سرخپوست هم اصطلاحا میگفتن. از همون لحظه ورود شروع میکنن به قلع و غم و نسل کشی اینها در اون زمان و هنوز در عصر پست مدرنیست. سیاست اینها در قبال وارثان اصلی سرزمین آمریکا این هستش که الان چجوریه که ما بگه بخوایم بریم بیمارستانی، مثلا یه مقدار خوف از این داریم که نکنه بریم وقت کرونایی بشیم مثلا.
بله،
الان میترسن. از دیرباز همینطوری بوده که خانواده های سرخپوست رو به لحاظ اینکه برای یه بیماری کوچیک اگه مراجعه بکنن به بیمارستان، اینها رو عقیمشون میکنن. فرزندان اینها رو در رحم مادران قبل از وضع حمل اینها رو میکشن و این جزء آموزه های به اصطلاح اونها هست. حالا اگرچه اعلام نکنن ولی باز هم از دستشون در میره. شما نکنن محاکمه های تو دستگاه های قضایی آمریکا ما داریم مبنی بر کشتن جنین ها یا مثلا افراد سرخ پوست یا حتی افراد سیاه پوست. اینها اساسا این نقض حقوق بشر رو از ابتدای زایش کشوری به نام آمریکا شروع کردن. پس اگر بخواهیم ما قدمت نقض حقوق بشر رو پیگیری بکنیم، میبینیم این که از ابتدا آمده تا امروز بالاترین قدمت رو داره در نقض حقوق بشر. هر کجایی که میرود نگاهش به مصادره منابع اون کشور به نفع خودش هست، اونم نه به نفع کشور خودش، به نفع سلطه خودش. با هر کشوری که ارتباط برقرار میکنه نهایت متوجه میشن که این ارتباط یک سویه هستش، به نفع قدرت و ثروت آمریکا، و در این مسیر همه چیز و همه حقوق ها رو زیر پا میذارن، حتی به خدمت گذاران خودشون پشت میکنن و اونها رو زیر پا میذارن. سالهای گذشته بود، سالهای تقریبا 62-63 بود که یک جریان جاسوسی رو در ایران گرفتن که متصل با آمریکا بود، با آخرین وسایل به اصطلاح الکترونیکی جاسوسی، مثلا با یه خودکار. بعد تو تلویزیون وقتی اون جاسوس رو گرفته بودن مصاحبه میکرد تو تلویزیون جمهوری اسلامی، میگفت من به منبعگردان خودم، من به اون مسئول خودم، سرپل خودم گفتم شما به ما قول داده بودید، قول شرف داده بودید که ما رو نجات بدید، برای ما کانال فرار بذارید. اون مسئول من به من گفت ما چیزی در قاموسمون به نام شرف نداریم.
بله.
ببینید اینها همه چیز رو کنار میذارن و هیچ چیزی رو پایبندی ندارن و خودشون هم قبول دارن. پس بنابراین حقوق بشر حتی میبینید در خانواده های اینا هم رعایت نمیشه. همسران نسبت به هم رعایت نمی کنن. در خانواده ها حقوق همدیگر رعایت نمی شود. لذا جامعه شناسی آمریکایی معتقد بر این هستش که در آمریکا بنیان خانواده مزمحل شده است.
بله.
و میخوام بگم حالا استعانت جستم از فرمایش امام اعظم رهبری که به این دلایل اینها هرگز بر حقوق بشر قائل نبودن. شما دیدید تو آمریکا چه کار میکنن، در داخل کشور خودشون هر کجا هم که میرون مردم رو نیازی نداره که اینها کسی تقصیر داشته باشه. در آمریکا تو خیابون به اون جوون میگه بی حرکت دستت بالا، دستش که میره بالا با گلوله میزننش. و میان توی عراق از توی هلیکوپتر مردمی که دارن تو خیابون میرن رو به گلوله میبندن. این اصلا نمیشه بگیم حتی بوی از بشریت بردن.
تشکر
حقی رو رعایت بکنه.
زنده باشین دکتر. تشکر می‌کنم خدمتتون. در خدمت جناب دکتر محمد مرندی، پروفسور و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستیم در گفتگو تلفنی. سلام عرض می‌کنم دکتر خدمتتون. آقای مرندی
سلام علیکم، خسته نباشه.
عرض ادب، زنده باشین. آقای دکتر، همونطور که میدونید موضوع گفتگوی سیاسی امروزمون بررسی، تحلیل و تحلیل حقوق بشر آمریکایی و تحریم‌هایی که انجام داده و بدعهدی‌هایی و توطئه‌گری که در قبال ملت‌های مختلف جهان انجام داده، حالا از جمله ایران و کشورهای اطراف ایران. تحلیلتون و نظرتون رو می‌خواستم در مورد موضوع بدونم و ضمن اینکه سوالات بعدی رو خدمتتون اعلام.
خب فکر میکنم که مخاطبینتون اگر منصف باشن قبول میکنن که دولت آمریکا حقوق بشر رو نقض میکنه. و یکی از مشکلاتی که فکر میکنم همیشه تو کشور ما وجود داشت، لاغر برای و در دیگر کشور، لاغر برای اخشاری به خصوص به اصطلاح نخبگان یا قشر تجار، اونه که با یا کتب غربی یا آثار غربی یا با دنیای اقتصادی غربی بیشتر سر کار دارن، اینه که یه تفکیکی قائل میشن بین سیاست خارجه و سیاست داخله. یعنی خب میدونیم که آمریکایی‌ها و متحدینشون، اروپایی ها، استرالیا ها، که عموما سفید پوستن، یعنی به در چند صد سال گذشته مثلا اروپایی ها استعمار رو آغاز کردن در سراسر جهان و امروز در رأسش نخره آمریکایی ها هستن. یه تفکیکی قائل می شدن بین رفتار داخل کشور و رفتار خارجی. البته برای من این خیلی منطقی نیست. نمیشه که اگه شما یک فرد داخل کشورتون رو حقوقش نقض بکنید این بدتر باشه تا اینکه یک خارجی رو حقوقش رو نقض کرده باشه. از نظر اخلاقی که فرق نمی کنه. بنابراین اینا پاپ در صدها سال گذشته که خب می دونیم در سراسر جهان چکار کردن با بومی ها و شاید در سرزمین های مختلف، و می دونیم امروز همین الان کشور متعدد رو نابود کردن یا به واسطه حمله و همین چند سال لیبی، یمن، عراق، افغانستان، بعضی از کشورها رو نابود کردن با جنگ‌های کثیف مثل سوریه. جنگ‌های کثیف البته اصطلاحیه که اصلا اینا از گروه تروریستی و افراطی مثل داعش و القاعده و اینها حمایت میکنن تا اون کشور رو از بین ببرن یا اون حکومت رو از بین ببرن. تو سوریه انجام دادن، تو لیبی با این شروع شد درگیری ها و همین کارا. و فقط مسلمان ها نیستن، ونزوئلا الان با تحریم های خیلی سنگین مواجه، آمریکا در تلاشن تا مردم ونزوئلا رو به زانو در بیارن، کوبا که حتی قبل از ایران با چنین شرایطی مواجه بوده و کشورهای متعدد زیادن. خب ویتنام برای خیلی هم مشهوره، ولی در دوران در عصر حاضر خیلی گسترده تر از ویتنام، یا با تحریم میکنن با ما و ونزوئلا و همین کشورهایی که نام بردن و دیگر کشورها هم همینطور. و اینا همش نقض حقوق بشره، خیلی هم فوت شدن به خاطر این تحریم ها، خیلی زندگی هاشون از بین رفته، خیلی ها دارو نتونستن به دست بیارن، شغل هاشون از دست دادن، یا خانواده ها از هم پاشیدن به خاطر فقر و گرفتاری که تحریم اینا به وجود آورده. خب اینا نقض حقوق بشر در حد یک حکومتی مثل صدام، بلکه فراتر از صدامه، چون صدام هم جزء افرادی است که اینا ساختنش و خود سلاح شیمیایی که صدام استفاده کرد اینا بهش دادن، خود ارتش عراق یا ارتش صدام بگیم، مردم عراق که رها شدن، ولی سلاح‌های صدام، امکانات صدام اینا بهش دادن. بنابراین تمامی این جنایاتی که من نام بردم تو این کشورم در ریشش تو این کشور غربیه. ولی بعضی از دوستان تصور میکنن داخل متفاوته حالا و مهاجرت میکنن، میگن اینجا خب جای بهتریه. خب اولا بقیه جهان تخریب میشه، خب طبیعتا اونجا جای بهتری میشه. وقتی بقیه جهان بهش تعرض میشه، تحریم میشه، یا در طول تاریخ مورد استعمار قرار میگیره، خب طبیعتا اونجا جای بهتری میشه.
یه جورای دکتر به مرگ میگیره که به تب راضی بشن افرادی که،
خب بله، افراد بایستی وجدان خودشونو یه جوری راحت بکنن با این استدلال ها که بعد وقتی که یک ایرانی میره تو آمریکا و ثروت از ایران میبره، تحصیلاتش از ایران میبره، یعنی اینجا تحصیل میکنه، اینجا با پول ملت کار میکنه یا و درآمد پیدا میکنه، یا تحصیلات با میکنه با سوبسید مردم، با پول مردم، بعد میری اونجا به دولت آمریکا مالیات میده و برای آمریکا کار میکنه، خب باید یه توجیهی برای خودش داشته باشه که بالاخره خودش رو لااقل قانع بکنه. حالا نمیگم هر کسی که خارج میره اینطوری، ولی لااقل اونهایی که جانبداری میکنن بالاخره این توجیهات رو باید انجام بدن. ولی امروز میبینیم شرایط فرق کرده، یعنی حتی برای اونهایی که تا حالا چشماشون رو برای واقعیت‌های در داخل آمریکا و اروپا میبستند و وقتی که برخی از دوستان نقد میکردن میگفتن شماها متعصبین یا افراط میکنین، البته بعضی از متعصبانه بعضی افراط کردن تو داخل و برای همین امروزه یه تعدادی هنوز باور نمیکنن، ولی واقعیت اینه که دیگه نمیشه پوشوند، واقعیت رو نمیشه پنهان کرد. الان شرایط داخل آمریکا شرایط بسیار استثنائیه.
دکتر ممنون میشم در مورد مشاهدات عینیتون و تجربه زندگی که در آمریکا داشتین و ایالات متحده داشتین توضیح بدین، حالا از جهت حقوقی و جنبه‌های عمومی مختلف.
ببین من که تو ایران بیشتر زندگی کردم تا بزرگسالی و یک به اصطلاح در کودکی اونجا بودم، ولی
همون بالاخره تصویری که
به عنوان استاد دانشگاه تردد داشتم تا یه حالا 7 8 10 سال پیش که رابطه بدتر شده. ولی من یه مشاهده اصلی من برای شما بگم که مشاهدات عینیم خود سلاح شیمیاییه. من در عملیات خیبر در عرصه توزرتون که جوفیر ما رو عراقی به سلاح نیروی صدام یگانه ما رو بمباران میکردم، این سلاح شیمیایی از کجا آمده بود؟ یا در روزهای آخر جنگ در شلمچه عرصه در اون عملیات سراسری، خب این یه دو تا تجربه بنده بود از فقط سلاح شیمیایی. حالا بعضیا همین الان توی کشور ما هستن که به سختی نفس میکشن، بعضی هستن که در حال حاضر دارن به خاطر همین سلاح شیمیایی میمیرن، و بعضی در این 30 سال گذشته به تدریج فوت شدن و با چه زجری از این دنیا رفتن. به نظر من مشاهدات مردم ایران کم نیست و زندگی سختی که برخی از این خانواده‌ها تحمل کردن کم نیست و اینا به توسط همین کشور اروپایی به صدام دادن، آلمانیا به طور خاص و سلاح و اون هواپیما مثلا تو همون خیبر هواپیمایی که